باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. در فصل اول در بیان اقسام ازواج بودیم، رسیدیم به این بیت که عقل کل والد و درسته ام نفس کل و زین ابو ام آدم بلعجب فرشی عرشی ولدی است. عقل کل والده، پدره، ام یعنی مادر، نفس کل و مادر میشه نفس کل، زین ابو ام از این پدر و مادر آدم بلعجب فرشی عرشی ولدی است. آدم بلعجبیه که فرشیه اما عرشیه. چه عجیبه که این خاک، ما از خاکیم، خاک میاد بینا، شنوا، گویا، نویسا، مخترع، مکتشف. چی در میاد از این، از این خاک؟ سبحان الله. خب فرمود و از آن جمله ازواج علم و عملند، که این دوتا بال طیران انسان، تکامل انسان زیر سر همین دوتاست. علم روح است و عمل بدن و جسد اوست. تمام اعمال ما روحش اون علمیه که داریم. منظور از علم، علم تصور است و تصدیق. اینجا که میگیم علم یعنی تصدیق رو منظورمونه، یعنی اون اعتقادات. ایمان چیه؟ تصدیق دیگه. اون علم و ایمانی که دارین عمل تو رو شکل میده. لذا علم را نسبت به عمل علو مکانت است و عمل را نسبت به علم علو مکان. بحث علو مکان و مکانت، این بحث رو جناب ابن عربی در فصوص مطرح کردن، بحث علو مکان و مکانت رو در ذیل آیه و رفعناه مکانا علیا، که ما او را به مکانی علی بلند رفعت دادیم، حضرت ادریس، که ایشون می‌فرماد مکان علی، مکان بلند کجاست؟ و اصلا بلندی مکان به چه معناست؟ چون بلندی یه امر نسبیه. ببینید ما از روی زمین 10 طبقه که میره بالا میگیم این بلنده. ساختمان نسبت به کجا میگیم؟ نسبت به زمین. اما در فضا اصلا بلندی به چه معناست؟ در فضا بلندی رو نسبت به کجا میخواید تلقی کنی شما؟ خب حالا بلندی مکانت با بلندی مکان متفاوته. بلندی مکانت مثلا بگیم، مثلا میگیم رئیس جمهور مقام بالایی دارد. این بالایی مکان نیست که مکان بالایی داشته باشه. مقام بلند داره یعنی مکانت بلندی داره، نه مکان بلند. اگرچه در عالم آخرت مکان و مکانت متحد میشه، یعنی اون کسی که مکانت بلندی داره مکان بلندی هم داره، مکان بلندی هم داره اونجا. و اونهایی که مقام پایینی دارن مکان پایینی دارن نسبت به اون کسانی که مقام بالایی دارن، مکانشون هم پایینه. حالا خود علم و عمل، میگه عمل علو مکان داره، اما علم علو مکانت داره، معنویه. و جناب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است العلم امام العمل و العمل تابعه. علم امام عمل است و عمل تابع آن است. هر جا که علم بره عمل دنبالش میره. اینجا یه نکته بگیم، اون کسی که علمش ضعیفه، علم امام عمل دیگه، یعنی امامش ضعیفه. یک لشگر داره اما فرمانده ضعیفه، بلد نیست فرماندهی کنه. مثلا یک امت دنبالش راه افتادن، بلد نیست کجا ببره اینا رو. اون کسی که میگم علمش ضعیفه، اون عمل مثل امت میمونه نسبت به اون علم. اون علم میشه امام ولی بلد نیست اینا رو کجا ببره. آقا امیر مؤمنان یه عبارتی دارن، میفرماد از زاهد الجاهل که حمار تاهونه. زاهد جاهل مثل الاغ آسیابانه، تاهونه آسیابان. الاغ آسیابانو برای اینکه سر حیوان گیج نره چشماشو میبستن، میبستنشو به سنگ آسیاب دور میدادنشو. این را میرفت، را میرفت، صبح تا شب را میرفت. بعد شب که چشماشو باز میکردن میدن سمیدی سر جاشه. میگه زاهدی که جاه علم نداره خیلی راه میره، لهمون سر جاشه. اون امامه که پیشواز که راه میبره انسانو. خیلی ها بودن مثل خوارج نهروان سر سجاد خوابشون میبرد، ولی علم که نداره از عبادتش هم طرف نمیبنده. علم مقوم روح انسان و مشخص اوست. مقوم یعنی قوام دهنده، مشخص یعنی تشخص دهنده، شخصیت بخش روح. علم، علم روح شما رو قوام میده و شخصیت میده. چنان که لسان صدق اتحاد علم و عالم و معلوم بدان ناطق است. آقا از کجا میگید که علم مقوم روح و تشخص دهنده اوست؟ میگه بحث اتحاد علم و عالم و معلوم اینو به ما اثبات میکنه که انسان هر چقدر عالمتر انسانتر. ما انسان مثل حیوانات دیگه نیست که یک هر گرگ، افراد گرگ مثل همان گرگن، ما گرگتر نداریم. شاید یه گرگی درنده تر باشه ولی گرگتر نیست، اما انسان تر داریم. بعد این تری تا چقدر میره بالا؟ اقیانوس، یک اقیانوس تری میشه، انسان تره دیگه. یک اقیانوس بزرگتر از دیگری میشه. هرچی عالمتر روح قویتر، اون ور که میره اینو در میابه. اینجا شاید خیلی مشخص نشه، اون ور که میری باطن ظاهر میشه. و این شئت قلت، اگر خواهی بگو، حرکت قوه عاقله تعقل است، که تعقل نفس معقولات است. اینا تمام کلمات قصاره، تمام کلمات قصاره. کلمه کوتاهی است که شرح بلندی میخواد. حرکت قوه عاقله تعقل است. تعقل یعنی چی عزیزان؟ ما خیلی تعقل به کار میبریم، به کار بردن عقل ها. تعقل میشه گفت به کار بردن عقل. به کار بردن عقل یعنی چی؟ یعنی حرکت عقل. یادتونه در تعریف حرکت چی گفتیم؟ حرکت چیه؟ تعریف حرکت چی بود؟ خروج از قوه به فعل، از نداری به دارایی. وقتی عقل از نداری به دارایی میرسه، اینو میگیم تعقل کردن. از ندانستن به دانستن میرسه. حرکت قوه عاقله تعقل است، که تعقل نفس معقولات است. وقتی تعقل میکنه، یعنی حرکت میکنه، از قوه به فعل حرکت میکنه، در اصل داره چه کار میکنه؟ داره در معقولات سیر میکنه، داره معقول رو به دست میاره. بگو اصلا داره با یک معقولی متحد میشه، داره با یک معقول متحد میشه، با یک حقیقت داره اتحاد برقرار میکنه. و این حرکت اشتداد وجودی نفس است. این حرکت تعقلی اشتداد شدت گرفتنه، وجودی نفس. وجود نفس داره شدت میگیره. نفس بزرگ میشه. این بزرگ شدن نفس گاهی وقت سر و صدا هم داره. بعضی از صداها که برای مکاشفان پیش میاد، مثل صداهای انفجار که در تمثل میشنون، صداهای بزرگ شدن نفسه. نفس داره بزرگ میشه، شدت وجودی پیدا میکنه. منتها گفتیم این اون ور بره، انسان میبینه که این چه عظمتی پیدا کرده نفسش در دنیا. لذا انسان در حقیقت معجون افعال و احوال و نیات و سعی خود است. شما ساخته خودتی، فعلت، حالاتت، نیاتت و دویدن ها. سعی یعنی دویدن. اینها شما رو میسازه. امروز چه نیتهایی کردی؟ نیت کردی چیکار کنی؟ نه فکر، نه ها. یه موقع طرف میشینه فکر میکنه برای خودش. فکر نه، فکر غیر از نیته. نیت میکنی بلنشم امروز برم به پدر و مادرم سر بزنم مثلا، حالا انجام بدی یا ندی، ولی نیتشو میکنی. نیت میکنم امروز برم به فقیر صدقه بدم. شما نیت که میکنی خودتو میسازی. یه خاطره عرض کنم این وسط. حالا یه بار خیلی سال پیش یه آقایی بود کنار خیابون، از این فندک درست میکنن، نمیدونم گاز پر میکنن، سنگ فندک میندازن. من چند تا فندک خراب تو خونه داشتم، از این فندک ها یه بار مصرف هست که تموم میشه. چند تا جمع شده بود. پیش خودم نیت کردم، گفتم من برم که اینا به درد نمیخوره که برام، من برم بدم این فندک سازه، بگم آقای نمال شما. این نیت رو کردم انجام بدم، ولی نتونستم. این نشد، جادم رفت و نشد. شب در عالم خواب فندک های بهشتی می دیدم. آقا تو بهشت میگه فندک داریم. اصلا یه چیزهای عجیب و گلی بود، باز می شد از وسط قنچش فندک می آمد بیرون. مثل چیزهایی که یادمه، کیفی بود مثلا، کیف جا پول، باز می شد، از وسط این یک فندک می آمد بیرون، یک چیزهای عجیب و غریب و لذت بخش. آدم تعجب می کرد. دیدم مال اون نیت که کردی این کارو کنی، این رو نفست اثر گذاشته. نیت میکنم که برم انجام بدم، اثر میذاره. چون نیت کردن خودش یه ثوابی داره، عمل که میکنی یه ثواب دیگه داره. حالا تو گناه طرف نیت میکنه، براش گناه نوشته نمیشه تا نکنه عمل رو، اما یه آلودگی هایی داره. اگرچه گناه براش نمی نویسن، نیت گناه میکنه. لذا اگر یه موقعی خطور خطیئه تو ذهنش انسان بیاد، باید سریع استغفار کنه. که یک بار آیت الله بهجت رضوان خدا بر ایشان فرمودن تو دلی ها هم عقاب داره. بعد فرمودن عقابش چجوریه؟ تو دلی ها، یعنی وقتی تو دلت میگذره. فرمودن حجاب جمال محبوب میشه، حجاب میشه برای جمال محبوب، عقابش اینه. خب میگه تو ساخته از افعالت، احوالت، نیاتت، سعی، دویدنات، میدوی بیای به کلاس برسی، اون مقداری که تو زحمت میکشی برای علم. عزیزان خوب گوش بدین این نکته رو، آویزه گوشت کن. اون قدر که تو زحمت میکشی برای به دست آوردن علم، علم خودش با شعوره، علم خودش با شعوره، میبینه که تو چقدر داری زحمت میکشی، به همون مقدار خودش رو در اختیار تو قرار میده. اگه باری به هر جهت بریم، حالا کلاس بود بود، نبود نبود، یا بریم حالا بشینیم ببینیم چی میگن، خیلی فرق میکنه با کسی که سعی میکنه میده به طرف کلاس. چیزی که او تو کلاس میگیره خیلی بیشتر از اون کسیه که باری به هر جهته. قدم هایی که تو برمیداری برای آمدن به کلاس، روایت داری میگه بال میگسترانند فرشتگان زیر پای طالب علم. اونایی که اهل کشفن میبینن که فرشتگان بالشون رو پهن میکنن، تو قدم بذار رو بال ما راه برو، قدم بذار رو بال ما راه برو. و هر وقت قدم برمیداری به راه کسب علم، آمدن به جلسه، رفتن به مسجد، آمدن به هیئت، قدم هاتو با حضور بردار، با توجه بردار. تو خود این مسیر چیزایی شکار میکنی اگه حواست جمع باشه، چون سعی لیس للانسان الا ما سعا، سعا اون دویدنه، نیست برای انسان مگر آن مقدار که میدود. خود اون سعی و دویدن و قدم برداشتن چیزایی به آدم میدن. گاهی وقت طرف اهل راهه، یه ذره طاهر بشه، تقوا، پاکیزگی، قبل از اینکه بیاد کلاس مطالبو میگیره، بعد میاد سر کلاس استاد براش دوباره مطرح میکنه که گرفتی درست گرفتی. اگه یه ذره طهارت پاکی باشه، خب و عمل انسان یعنی هر فعلی از افعال انسان در ما بعد و طبیعه صورتی دارد. هر عملی اونور یه صورتی داره. هر عملی صورتی دارد. خیلی عجیبه ها. که پس از انتقال فاعل آن از این نشأه در متن ذات او بر او ظاهر می شود. وقتی از این نشأه رفت، اون موقع در متن ذات خودش می بینه. این در متن ذات خود دیدن، قبلا گفتیم کلام جناب ملا صدرا رو، ایشون می فرماد قد شاء فی القلوب و استحکم فی الاذهان، که ان الارواح فی الجنت و النار و نحن نقول ان الجنت و النار فی الارواح. یه مردم اینجوری فکر میکنن که ارواح در بهشت و جهنم قرار میگیرن، در حالی که ما میگوییم بهشت و جهنم در ارواح هستن. شما روحت خیلی عظمت داره، شما تمام این جایی که الان ادراک میکنی در نفس خودت ادراک میکنی. اون بهشت یا جهنمی هم که طرف بعد از دنیا میبینه در نفس خودش میبینه، چه نفسی داره، چه عظمتی داره. خب فرمود هر عملی یه صورتی داره، صورتشو اون طرف در متن ذات خودش میبینه. پس به کسی ظلم نمیشه، هر کس خودش بهشت خودشه، هر کس جهنم خودشه، خودش با خودش این کارو کرد، خودش با خودش چنین کرد. خب و علم انسان مشخص روح او و عملش مشخص بدن اخروی اوست. ما اینجا روح و بدن داریم، در عالم آخرت هم روح و بدن داریم. انسان هیچ وقت بدون بدن نمی شود، در هر عالمی که باشد بدنی دارد مختص اون عالم. اصلا روح بدون بدن نمیشه، همچنان که رب بی مظاهر نمیشاید. اون بدن رو اون عمل میسازه، بدن رو عمل میسازه و اون روح رو علم. حالا اینجا یه نکته ای، جناب ابن عربی محی الدین رضوان الله تعالی علیه می فرماد منافق که روح ایمان درش نیست، نماز و عباداتش مثل یک جسد بیروح براش در میاد که وبال گردنش میشه. چون علم، مگه نگفت امام عمله؟ او عملی که امام نداره، جسدیه که روح نداره. آقا جان فرمود چی؟ علم انسان مشخص روح اوست، عملش روح نداره، لذا مثل میت در میاد. اعمالش میتی که وابسته به اینه، انسان در گرو اعمالش نمیتونه رها کنه بره. که همون جوری که علم لازمه، عمل هم لازمه. مطالعه خودش جزء چیه؟ اعماله، که شما خیلی ماشاءالله کم انجام میدی، چون سخت ریاضته مطالعه. گفتیم روزی یک ساعت عزیزان مطالعه کنن، الان اونایی که روزی یک ساعت مطالعه میکنن دستاشون ببرن بالا. 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا 7 تا ما شرط گذاشتیم، گفتیم هر کی میخواد بیاد کلاس روزی یک ساعت باید مطالعه کنه. برای خودتونه، برای من چیز به خدا مطالعه نکنید از من پول نمیگیرن. مطالعه هم کنید چیز تو جیب من نمیره، میره تو جیب خودتون. کسب علم یک روز بگذره به شما و لای کتاب باز نکرده باشی، خب چی بگیم دیگه حالا؟ بله فرمود روح عمل مشخص بدنشه. حالا بدن یک نفر میبینه اون طرف به صورت سگ در میاد یا به یه صورتهایی که حالا غیر انسانه، چون اعمالش خراب بوده. حالا آقا اون علمایی که مثلا فاسدن اونا چی میشن؟ علم داره، گناهکاره. مثل چی میشن اونا؟ یه عده که رذائل رو تو خودشون جمع کردن مثل ترکیبی از حیوانات میشن، هم گربه است، هم سگ، هم شغال، هم کفدار، هم خوک، اشترگاو پلنگ، اشترگاو پلنگ میشه. حالا صورتهایی از اونور که اینور انسان چون ندیده است نمیتونه تصور کنه چی جوری میشه. بناه بر خدا این که پیامبر اکرم میفرماد بعضی هستن که یحسن و اندهم القردت و الخنازیر، میمون و خوک مقابل اینا زیبا هستن. آقا فکر کن میمون و خوک زیباست پیشش، چه قیافه هایی میخوان باشن؟ پناه بر خدا. چنان که الاعمال مستتبعتون للکمالات فی دنیا به وجه والملکات مستتبعتون للاعمال فی الاخره به وجه. بفرماد همچنان که اعمال تابع ملکاتن در دنیا به وجهی و ملکات تابع اعمالن در آخرت به وجهی. چجور شد؟ در دنیا میگه ملکات تابع اعمالن و در آخرت، در چنانکه اعمال تابع ملکاتن در دنیا و ملکات تابع اعمالن در آخرت. آقا کدوم تابع کدومه؟ عرض میکنیم آقا ملک انسان بر اساس ملکاتی که داره فعل انجام میده. اون کسی که مثلا خدایی نکرده دزدی توش ملکه شده، به محض اینکه یه چیزی ببینه میفهم داره میذاره جیبش، این عمل به خاطر اون ملکه‌ای که توشه، اون ملکه به این دستور میده این کارو کن. اون کسی که دروغ براش ملکه شده، به محض اینکه یه چیزی فکر کنه به نفعش یا به ضررش، نه من اینجوری نبودم، من اینجوری نبودم، من رفتم، من نرفتم، شروع میکنه دروغ گفتن به خاطر اون ملکه. در حالی که اگه ملکه صدق درش بود، ضررش هم بود میگفت بله من انجام دادم. آقا ضررمه، ولی خب باشه دیگه، من انجام دادم دیگه، چیکار کنم؟ اعمال تابع چی هن؟ ملکات هن. خب یعنی اون ملکه سخاوت که طرف داره به یک آدم محتاج که میرسه دست میکنه تو جیبش پولو میده، اون که ملکه بخل داره گریه کنی زجه بزنی، مثل اون بنده خدا بود نون گرفته بود میرفت خونه، یه فقیری سر راهش سبز شد و شروع کرد دید گریه میکنه، گفت چی شده آقای فقیر؟ گفت آقا نمیدونی من دو روز هیچی نخوردم، از شدت گرسنگی دارم گریه میکنم و ازم خیلی. اینم شروع کرد گریه کردن، این آقایی که نون دستش بود. این گفت آقا برای چی گریه، شما برای چی گریه میکنی؟ گفت به حال تو گریه میکنم. گفت آقا گریه، خب نون بده به من، برای چی گریه میکنی؟ گفت تا دلت بخواد گریه میکنم، اما نون خبری نیست، دلم میسوزه آقا برای، ولی نمیتونم پول بهت بدم، این بخل دیگه. پس اعمال تابع اون ملکات هن. یعنی اعمال رو ملکات می سازه. اما آقا این ملکات از کجا به وجود میاد؟ ها؟ ملکه چجوری به وجود میاد؟ اعمال. عمل که تکرار بشه میشه ملکه. لذا میفرماد مثلا من توقره وقره، کسی که خودش رو به وقار بزنه با وقار میشه، یعنی ملکه درش به وجود میاد. اصلا مراقبه یعنی چی؟ ریاضت یعنی چی؟ یعنی اینی که خودت رو وادار کنی به یه عملی تا اون برات ملکه بشه. آقا مطالعه خیلی سخته، ولی وقتی ملکه شد برات، یه روز کتاب نخونی میگه عمرم از دستم رفت، امروز نتونستم کتاب بخونم، امروز نتونستم مطالعه کنم. پس ملکات اعمال رو میسازن، از اون ورم اعمال ملکات رو میسازن. که اینجا فرمودن به وجهی اعمال تابع ملکاتن در دنیا و ملکات تابع اعمالن در آخرت، هر کدوم به وجهی. و حقیقت قضای جسمانی، در حقیقت قضای جسمانی مؤد نفس، کمککار نفس برای ساختن بدن دنیوی اوست. غذایی که میخوری کمک میکنی که نفس بدن تو رو بسازه. بدل ما یتحلل، شما چند روز غذا نخوری چی میشی؟ لاغر میشی. پس پیوسته باید غذا بدی و این بدن تو ساخته بشه. اینجوری نیست که بدن ما همجوری بمونه. ما پیوسته سلولا میرن باید سلول ساخته بشه بیاد جاش. این غذا که شما میخوری ساخته میشه، سلول میشه میاد تو بدن شما، درسته؟ حالا جایی نکته بزنیم. آقا کسی که مال حرام میخوره میاد میشه سلول بدنش، با این سلول بدن میتونه نماز شب بخونه؟ نه. با این سلول بدن میتونه ذکر بگه، مطالعه کنه، هیئت بیاد، عبادت کنه؟ نه. پس اون غذایی که میخوری خیلی باید مراقب باشی چی میخوری، مال کیو میخوری، مال حلال ببری سر سفرت تا اونجایی که میتونی. هرچند یکی از اهل معرفت 1000 سال پیش گفتود اگر من یه نون حلال پیدا کنم، شما چی میکنید؟ یه نون بهتون بدن حلال حلال چی میکنید؟ ایشون میگه من میسوزونم. کی گفته؟ 1000 سال یعنی شیخ عطار در تذکرة الاولیاء آورده این داستان از قول ایشون. اگر یک قرص نان حلال پیدا کنم میسوزانم، خاکسترش میکنم، خاکسترش رو جمع میکنم، هر بیماری مهلکی کسی داشته باشه یه ذره شو میریزم تو گلوش تا شفا پیدا کنه. اون موقعی که مردم حلال و حرام سرشون میشد. حالا تا اونجایی که میتونیم لااقل سعی کنیم حلال حرام رو رعایت کنیم. خب و همچنین صور ملکات اعمال مؤد نفس برای ساختن بدن اخروی اوست. همینجوری که این قضا بدن دنیا تو میسازه، صورت اعمال، ملکات اعمال اون بدن اخروی تو میسازه. در نهج البلاغه آقا امیرالمومنین از قول رسول خدا میفرماد در معراج دیدم فرشتگانی دارن قصر میسازن، بعد گاهی میدیدم اینا بیکار میشن، دست از کار میکشن. سوال کردم، گفتن ما داریم برای مؤمن قصر میسازیم. گفتم پس چرا بعضی وقتا بیکار نشستید؟ کارگر حقوق میگیره باید کار کنه. گفتن مصالح به ما نمیدن. گفتیم مصالح شما چیه؟ فرمودن ذکر خدا. این مؤمن تا موقعی که ذکر میگه مصالح میرسه، ما براش قصد میسازیم. ذکر که نمیگه، حالا ذکر، عبادت، مطالعه، قرآن، همه مصالح دیگه. ذکر که نمیگه ما بیکار نشستیم. بعد پیامبر اکرم میگه وقتی بر میگشتم از معراج، حالا نزول، در نزول اینو میبینه، دیدم آتیش زدن اینا رو، این باغ و قصر رو. چرا؟ گفتن او داره غیبت میکنه، گناه میکنه، آتش میزنه به تمام داشته های خودش. خب فرمود این صور اعمال معد برای ساختن بدن اخروی شما. اون بر بدن خودتو میبینی، بدنت هم تمام اون قصر و حوری و غلمان و شیر و شراب و اونا بدن خودتن اون بر، یعنی جزء بدن تو محسوب میشن. بدن داری ها، یه بدنی داری مثل بدن دنیایی که میاد بحثش، اون دارایی تو هم چیه؟ جزء بدن تو محسوب میشه. و این ابدان در طول همند و تفاوتشان به کمال و نقص است. آقا این بدنی که اینجا داری، بدنی که در عالم برزخ داری، بدنی که در عالم قیامت داری، اینها همه در طول همند. بدنهای اونجا کاملتر بدن دنیاته، بدن دنیات ناقصه، اونجا بدن کاملتر از اینجاست. لذا لذتی که اون بدن میتونه ببره، این بدن نمیتونه ببره اون لذت رو، چون ناقصه. عذابی که اون بدن میتونه تحمل کنه، این بدن نمیتونه تحمل کنه، چون این ناقصه. و وحدت صورت و هیئت این ابدان در تمام مراحل و عوالم محفوظ است. اما تمام این بدنهایی که هست بدن جنابالیه و شما در همه اونها هستی و یک بدنه، این بدن همین دنیاته. چون در ادامه میفرماد به حیث و لو رأیته لقلت فلانون، میگه به حیثی که اگر ببینی اون شخص را، میگه این همون فلانیه. تو عالم آخرت که میبینی میگه این همون فلانی بود تو دنیا دیدیم شو. یعنی بدن آخرتی این بدن دنیایی کاملتر از اینجاست فقط. و این شئت قلت، اگر خواهی بگو که این ابدان طولی هر یک قالبی برای روح، اعنی نفس انسانیست، یا بگو که هر کدوم از اینا قالبی برای روحن که در طول همن، که در هر عالمی من یه قالب مخصوصه. اون مثل عالم خواب، شما یه بدن داری تو عالم خواب که غیر این بدن اینجاته. بعد از مرگم شما یه بدنی داری، عالمی داری برای خودت. ففیت تفسیر صافی نقلن عن تهذیب و الکافی عن الامام صادق علیه السلام فإذا قبضه الله تعالی سیر تلک الروح فی قالب کقالبه فی الدنیا. از امام صادق روایت شده در تفسیر صافی که میفرماد وقتی که قبض روح میکند خداوند تعالی کسی را، سیر تلک الروح فی قالب، اون روح در قالبی قرار میگیره، این در بدنی قرار میگیره، کقالبه فی الدنیا، مثل بدن دنیاش. فیعکلون و یشربون، پس میخوره و میآشامه. فاذا قدم علیهم القادم، پس یه کسی که وارد میشه بر اونها، عرفوه به تلک الصوره، اونو به همون صورت دنیاییش میشناسه. تو دنیا صورت شما چجوریه، در آخرت هم که هستی بدن دنیاییت هم با همون صورته، که کسی میبینه شما رو میدونه این آقای فلانی بود. به تلک از صورت التی کانت فی دنیا، میگه به همون صورتی که تو دنیا بود. حالا نکته، آقا ممکنه کسی تو دنیا زشت باشه قیافش، به دلایلی، خوراک، پوشاک، منطقه، نمیدونم پدر مادر، آفتاب سوختگی، بعد اونوری نباید زیبا بشه بهشتی اونور. یا یه کسی مثلا جهنمیه تو دنیا خیلی خوشگل بوده، اونجا هم مثلا خوشگل میشه، که اینو قبلا گفتیم. نه خیر، انسانی که مؤمنه اونور زیبا میشه ولی با همین چهره، همین چهره ولی زیبا. آقا یه شخصی بود، این بنده خدا قیافه زشتی داشت. شما که حالا نمیدونید که قیافه زشت بود، یعنی متوسط هم نبود بگیم متوسطه. یک شب بنده ایشونو خواب دیدم، همون قیافه، یعنی همون شخص، ولی به قدری زیبا، به قدری زیبا که این آقا این همونه، ولی خب میتونه زشت بشه، میتونه پس به این نیست. بگیم اگر تو دنیا یه قیافه‌ایه، بله همون قیافه دنیاییشه ولی زیباش میشه. این قالب‌ها همان ابدان در طول یکدیگرند، نه جدای از یکدیگر، وگرنه تناسخ باطل لازم آید. فتدبر. آها، گفتم اینا همه کلمات قصار دیگه، بس تو شرح میخواد. زمان چقدر مونده؟ خب این بحثم بگیم عزیزان. میفرماد این قالب ها و این بدن ها در طول همند، نه اینکه این بدن ها از هم جدا باشند، ولی بحث تناسخ پیش میاد. تناسخ چیه؟ تناسخ یکی از عقاید باطله، به این معنا که انسان وقتی از دنیا میره دوباره بر میگرده تو یکی از بدنهای دنیوی، زندگیشو ادامه میده، به دنیا میاد، که این از عقاید بوداییانه، به این عقیده خیلی محکم استوار چسبیدن. و حالا اصل این داستان چی بوده که اینا انحراف پیدا کردن، چنین حرفی گفتن؟ آخه حرف از کجا در آمد؟ حرف از کجا در آمد؟ که اون خودش یه بحثی میخواد که باید بحث کنیم، که انبیا به مردم، به مردم زمانشون میگفتن شما بعد از مردن در قالب حیوانات در میایید اگر گناه کنید، و زندگی سختی خواهید داشت. یعنی در عالم کجا رو میگفتن؟ برزخ رو میگفتن. و اگر انسان خوبی باشید در قالب انسان در میایید، زندگی خوبی خواهید داشت. این حرف میفته دست عوام الناس، فکر میکنن که همین دنیا رو میگه، میگه یعنی دوباره بر میگردی تو دنیا، به صورت حیوان در میایی تو دنیا. نه آقا، بحث از عالم برزخه، نه اینکه برگردی تو دنیا. که این تناسخ پیش آمده، بحث تناسخ و تماسخ و تراسخ و تفاسخ گفتیم قبلا بحثاشو. حالا نکته ای که اشکالی که حکما بر مسئله تناسخ میگیرن، یادتونه در حکمت متعالیه خوندیم که نفس چیه؟ جسمانیت الحدوثه. این نیست که روح بیاد بچسبه به بدن، نفس بیاد بره توی بدن. گفتیم از اینا نیستش، که این بدن تکامل پیدا میکند تا به مرحله تجرد میرسد، و نفس میشه زائیده شده از این بدن. اصلا جسمانیت الحدوث یعنی این. لذا این بدن مال بدن من، مال نفس منه. این نیست که نفس من از بدن من جدا بشه بره تو بدن شما. از اینها نیستش که. اینها چون این مسئله رو نفهمیدن فکر میکنن روح از این بدن جدا میشه میشه به یه بدن دیگه. آقا مگه میشه شما یه میوه رو از یه درخت جدا کنی بچسبونی به یه درخت دیگه؟ میگیم نه آقا، این میوه ظهور این درخته، چیز جدایی نیست که چسبیده باشن به هم. نفس و بدن هم یک حقیقت چسبیده به همه، اصلا یکیه. این نیست که از این جدا بشه بچسبه به او، که در تناسخ، تناسخ باطل، تناسخ حق، اون که گفتیم در برزخ و اون داستان هاست. تناسخ باطل یعنی که تو دنیا چنین اتفاقی بیفته. اشکالش، یکی از اشکالاتش، یکی از اشکالاتی که کردن بر تناسخ اینه که از این بدن جدا بشه بچسبه به بدن دیگه، که این محاله، چون اصلا نفس رو نفهمیدن چیه. ببینید فرمود این قالب ها همان ابدان در طول یکدیگرند، بدنهایی که در طول همان. شما بدن آخرتی تو الان داری، منتها چون تعلق داری به این بدن اون رو درک نمی کنی. اینو که بندازی اون بدن خودتو میبینی. شما چجور میخوابی؟ یه ذره تعطیل میشه این بدن، اون بدن برزخی در خواب خودتو میبینی. وقتی هم که مردی، وقتی مردیم انشاءالله، تا این بدن افتاد شما خودتو در یک بدن قالب دنیایی میبینی که داری زندگی میکنی. بدن اون وقت اون یکی بدنو پیر شده، فرتوت شده، افتاده زمین، با اینو برید خاکش کنید، یه بدن نو و یک لباس تمیز پوشیدم، میخوام زندگی کنم. بله، این قالب ها همان ابدان در طول یکدیگرن، نه جدایی از یکدیگر که فکر کنید جدا جداست، از این جدا میشه بچسبه به اون. وگرنه تناسخ باطل لازم آید فتدبر، که اگر غیر از این باشه اون بحث تناسخ باطل پیش میاد. خب انشاءالله تا جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.